اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، گروه طالبان روز یکشنبه 8 نوامبر گفتند که از رئیس جمهور آینده امریکا می خواهند تا به توافقی که میان امریکا و این گروه امضا شده است پابند بماند، توافقی که زمینه را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مساعد ساخته است. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
یک سخنگوی گروه طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که رهبران این گروه با یک شخص نه بلکه با حکومت امریکا توافقنامه را امضا کرده اند. اشاره گروه طالبان به جو بایدن است، نامزد حزب دموکرات که در انتخابات ریاست جمهوری از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه پیشی گرفته و پس از کسب بیش از 270 رأی انتخاباتی که معیار برنده شدن در انتخابات است، از سوی رسانه های امریکایی من حیث رئیس جمهور منتخب اعلام شده است. سخنگوی گروه طالبان گفته است که این گروه امیدوار است تا روند صلح افغانستان تضعیف نشده و برخلاف تقویت گردد. بر اساس توافقنامه امریکا طالبان که تاریخ 29 ماه فوریه سال جاری امضا شد، نیروهای امریکایی باید تا ماه می سال 2021 میلادی افغانستان را ترک کنند. اما مقامات امریکایی گفتند که خروج کامل نیروها بر اساس وضعیت در منطقه خواهد بود. دونالد ترامپ خواستار خروج کامل قوای امریکایی از افغانستان است، چیزی که طالبان از آن به گرمی استقبال میکنند. اما جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در یک مصاحبه گفته بود که هرچند خواستار برگشت تمام نظامیان امریکایی به کشورشان است، اما تأکید کرد که روند خروج قوا از افغانستان باید به گونه طراحی شود که آن کشور بار دیگر به لانه دهشت افغانان بین المللی مبدل نشود.
احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی، گفته است گروه طالبان 3 آبان بر مناطق مسکونی حوزه 6 شهر غزنی پرتاب کردند که بر اثر آن 7 غیر نظامی کشته شد و 6 غیر نظامی دیگر زخمی گردید.
راس افغانان طالب به ادامه جنایت های ضد بشریشان و اعمال دهشت افغانی 3 فیر مرمی هاوان را در ساحه نوابات بالای خانه مسکونی از مرتبات حوزه 6 امنیتی پلیس پرتاب نموده که در نتیجه 7 تن به شمول 4 خانم و 3 طفل شهید و 7 تن دیگر به شمول 3 طفل و 4 خانم زخمی گردیده. پلیس عاجلا در ساحه اعزام و شهدا و زخمی های رویداد خونین به شفاخانه ملکی ولایت غزنی انتقال گرفته است.
گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. در خبر دیگر، پلیس قندهار تایید کرد که 3 منصوب پلیس در حمله یک موتر بمبگذاری شده در ولسوالی میوند زخمی شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته است. ادامه اخبار. جو بایدن برنده پیش بینی شده در انتخابات طولانی و پرمناقشه ریاست جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه برای کار دولت جدید ایالات متحده که رسماً بعد از مراسم تألیف به تاریخ 20 جنوری آغاز می شود به سرعت آمادگی می گیرد. رئیس جمهور منتخب بایدن و معاون انتخاب شده وی کاملا هریس وبسایت را برای انتقال قدرت راه اندازی کرده گفتند که آنها بلفاصله روی بیماری همگیر کووید 19، تغییرات اقلیم و نژاد پرستی سیستماتیک و تغییر برخی از سیاست های اصلی ترامپ کار خواهند کرد. همکاران بایدن میگویند که او در اولین روزهای ریاست جمهوری خود قصد دارد ایالات متحده را به توافقنامه اقلیم پاریس که ترامپ از آن خارج شد دوباره پیوست داده و خروج ترامپ از سازمان صحی جهان را معکوس کند. بایدن همچنان قصد دارد ممنوعیت سفرهای برخی از اتباعی کشورهای دارای اکثریت مسلمان را لغو کند و به جوانانی که از کودکی به طور غیر قانونی به امریکا آورده شدند اجازه دهد در کشور باقی بمانند. انتقال قدرت در ایالات متحده اغلب می تواند تغییرات سریع سیاسی را به همراه داشته باشد، اما تغییر از ترامپ به بایدن می تواند از جمله بزرگترین تغییرات در تاریخ سیاسی اخیر ایالات متحده باشد. با ثبت 126 واقعه جدید کرونا ویروس، آمار مجموعی مبتلایان این ویروس در افغانستان به 42,159 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,562 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 50,262,472 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,254,198 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 237,484 نفر و شمار مصابین به 9,944,766 نفر رسیده است. ایران تا حال رسماً از 682,482 مورد این بیماری و مرگ 38,291 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,968 نفر و شمار مصابین 343,189 نفر تایید شده است. در ادامه اخبار، گارد ساحلی یونان گفت جسد یک طفل روز یکشنبه در خارج از جزیره ساموس یونان کشف شد. این در حالی است که مهاجران دیگر از عین قایق پس از گزارش اولیه گم شدن پیدا شدند. افرادی که سرنشین این قایق بودند میگویند که هنگام واژگون شدن حدود 24 سرنشین داشت. آژانس خبری آتن گزارش داد که مقامات یونان یک زن را زنده در روز یکشنبه در همان منطقه پیدا کردند که جسد طفل پیدا شد. با گفته مقامات مهاجرتی یونان، میزان مهاجران از ترکیه در سال جاری 73% کاهش یافته است. و بیش از 500 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس روز یکشنبه در منسک پایتخت آن کشور بازداشت شدند. به دنبال اعلام نتایج انتخابات در روز 9 آگست که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس خود را پیروز اعلام کرد، اعتراضات گسترده و تقلب در سراسر این کشور آغاز شد و تاکنون هزاران نفر بازداشت شدند. امریکا و اتحادیه اروپا نتایج این انتخابات و ریاست جمهوری آقای لوکاشنکو را به رسمیت نشناختند و برخی از مقامات بلاروس از جمله خود لوکاشنکو را به خاطر تقلب در انتخابات و سرکوب معترضان تحریم کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. با آنکه چندین کشور خلیج که با دونالد ترامپ علایق نزدیک دارند، عکس العمل های محتاطانه را ابراز کردند، اعلام انتخاب شدن جو بایدن به حیث 46مین رئیس جمهور ایالات متحده از سوی رسانه ها و تبریکی های کشورهای جهان عمدتاً در شرقی میانه عکس العمل های مثبت را از جانب کشورهای شرقی میانه به دنبال داشته است. ادوارد یورانیان از قاهره گزارش فرستاده که عبدالواجد عادلان را به توجهتان میرساند.
تلویزیون دولتی سوریه پیروزی جو بایدن را بر رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام داشته، ولی از انتقاد یا تمجید از هر یک از آن خودداری کرده است. روزنامه دولتی از ثوره تذکر داد که بایدن وعده کرده است که از استفاده لحن خصمانه رئیس جمهور قبلی ترامپ پرهیز خواهد کرد.
فعلا سرنوشت در دستان ایالت نوادا.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در جمع حامیانش صحبت کرده و گفته است که پیروزی جو بایدن کدام چیزی را تغییر نخواهد داد، با آنکه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران در تویترش اظهار امیدواری کرده که شاهد تغییر در پالیسی های تخریبی واشنگتن و ستیزکاری تیم ترامپ باشد. محمد بن زیاد ولیعهد امارات متحده عربی تاکید ورزیده است که کشورش و ایالات متحده دوست و متحد بوده و دارای شراکت نیرومند و تاریخی می باشند. او در این حال به جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کامالا هریس معاون او تبریک گفته است. در قاهره رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی بایدن را طی بیانیه تبریک گفته اظهار تمایل نموده است تا همکاری و عملکرد مشترک برای استحکام روابط استراتژیک و دو جانبه مصر و ایالات متحده تقویت یابد.
بعد اعلان فوزه رئيسا جديدا للولايات المتحده الامريكيه
العربيه چنل تلویزیونی عربستان سعودی با اعلام پیروزی جو بایدن گفته است او باید بالای پالیسی های جدید و مسیر جدید به پالیسی امریکا بپردازد. حکومت سعودی که در این حال روابط دوستانه با اداره ترامپ دارد به طور رسمی بر پیروزی بایدن تبصره نکرده است. شیخ تمیم امیر قطر و بایدن بعد از خبر شدن از پیروزیش روز شنبه تبریک گفته و علاوه کرده است که امیدوار است روابط میان دوحه و واشنگتن استحکام یافته و به دوستی و همکاری میان دو ملت بیفزاید. میشل آون رئیس جمهور لبنان که اغلبا با اداره ترامپ اختلافاتی داشته است با بایدن تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده است تا در روابط لبنان و ایالات متحده توازن برقرار گردد. عبدالله همدوک صدر اعظم سودان در صحبت با ژورنالیستان گفته است امیدوار است تا با جو بایدن از نزدیک کار کند. در این حال بهرام صالح رئیس جمهور عراق بایدن را یک دوست و شریک قابل اعتماد در بخش اعمار عراق بهتر خوانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش ها. در طول دوران 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط ایالات متحده امریکا با جهان با تغییرات امراه بود. اینک که جو بایدن با عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری از جانب رسانه های این کشور اعلام شد، چگونه مشی سیاسی در برابر کشورهای جهان و ویژه افغانستان، ایران، روسیه، شرق میانه و کوریای جنوبی خواهد داشت؟ توجه فرمایید به مصاحبه که با محترم عبدالملک عطش، آگاه امور سیاسی و کارشناس روابط بین المللی انجام دادم. با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. شما آگاهید که جو بایدن به با عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام شد که آرای مورد نیاز را برای تصدی پست ریاست جمهوری داره، علی رغم این که هنوز در برخی از ایالت‌ها شمارش آرا جریان دارد. در طول دوران 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط امریکا با جهان با تغییرات امراه بوده و اکنون میپردازیم به پرسش ها در مورد روابط امریکا با سایر کشورهای جهان. نخست، روابط امریکا و افغانستان را با آمدن بایدن چگونه پیش بینی میکنین؟
دونالد ترامپ با سیاست های منحصر به فردی که داشت، خب نگاه بین المللی هم همین بود که نسبت به صلح افغانستان یک نگاه کمپاینی یا نگاه انتخاباتی بود. جهت های شکنندهش بدون شک نه تنها بر افغانستان که بر امریکا هم قیمت تمام میشه. به همین خاطر من فکر میکنم که آقای جو بایدن یک تجدید نظر کلی نسبت به پروسه صلح میکنه. ممکن پروسه صلح هم بر یک مدت نامعلوم تعطیل کنه. حالا هیچ کس نمیتونه اطمینان داشته باشه که ممکن آقای جو بایدن با خیلی از فرمانها، خیلی از کارنامه های ترامپ ممکن اینا خداحافظی کنن، اونها ممکن کاملا لغوشان کنن یا به حالت تعلیق در بیارشان.
آیا پیروزی بایدن یک آزمون دیگر برای سیستم حاکم در چین تلقی میشه؟ علی رغم تغییراتی که در روابط دو کشور در چند سال اخیر آمده، آیا چین از آمدن بایدن هراس داره؟ به نظر شما آقای بایدن چی روش را در برابر چین پیش بگیره تا بلند پروازی های چین را مهار کرده بتانه؟
بحث کلان روایت های امریکا نسبت به چین یک روایت اقتصادی است، چون آقای ترامپ هم بیشتر فشارهای اقتصادی را بالای چین وارد کرد و چین از همین آترس نسبت به آمریکا خشمگین شد، نسبت به سیاست های آقای ترامپ در حقیقت دل زده شد از روابط اقتصادی، روابط تجاری و روابط که جنبه های اقتصادی داشته باشن. بحث نظامی خیلی با چین مطرح نیست. نگاه کلی آقای ترامپ و تمام دنیا یک نگاه اقتصادی بود. آقای ترامپ تجارب سیاسی به قیمت آقای بایدن نداشت. با آقای بایدن شخصیتی است که حداقل نیم قرن در آمریکا سیاست کرده، یک سیاستمدار کار کشته. اینا ممکن اول سیاست های ترامپ را نسبت به چین یک بازنگری کنن و تجدید نظر کنن. چین هم باز هم امین کلان روایت اقتصادی باقی میمونه، اما ای که شکل شمایل و شرایطش آقای بایدن ممکن تغییر بده، رابطش دوستانه، نرمتر و تعامل برانگیز پی بگیره با چین.
بسیار خوب. انتخاب بایدن بر روابط امریکا با ایران چه تأثیر و یا تأثیرات خواهد داشت؟ زیرا شما میدانین که تحریم ها و فشارهای حد اکثری ایران به مرز فروپاشی اقتصادی رساند.
تا میفهمین که اصلا آغاز تحریم ها برمیگرده به دوران آقای اوباما. آقای اوباما خودش از دموکرات ها بود. ممکن یک سری از تحریم ها را به پایان نرسانه، ممکن بحث تولید سلاح هسته‌ای را به سادگی و ایران واگذار نکنه، این تحریم را ممکن در جای خودش بگذاره. بحث نقض حقوق بشر که به تعبیر آمریکا در ایران امروز جریان داره ممکن این مسئله را به سادگی رها نکنه، اما ممکن لحن ترامپ را ادامه نتن، بازنگری کنن. جای تهدید و جای فشار ممکن است تعامل، ممکن است سازش ها، گشودن صفحاتی که بتانه روابط ایران و امریکا را احیا کنه. کلانترین امیدی که نسبت به آقای بایدن در برخورد با ایران است، حتی آقای بایدن در چندین سخنرانی خودش بحث برگشتن به برجام را مطرح کرده، همین خودش برگشتن به این قرارداد بزرگ خود از این میتانه یک دریچه امید و یک صفحه جدید نسبت به روابط امریکا و ایران باز کنه.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
هرچند آقای بایدن تا کنون درباره سیاستش در برابر افغانستان با گونه روشن چیز نگفته است، اما پیش از این گفته بود که نیروهای ایالات متحده امریکا باید از افغانستان مسئولانه بیرون شوند. توجه شما را به گزارش جلب می کنیم که جلال میرزاد در این رابطه از کابل فرستاده است.
استقبال گرم از جو بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا در افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این پیروزی آقای بایدن را مبارک گفتند. اما در کنار این مقام های حکومت افغانستان از آقای بایدن خواستایی نیز دارند.
ایالات متحده امریکا در 19 سال پسین یکی از متحدان اصلی و استراتژیک مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده است. مشارکت ما با ایالات متحده امریکا در امر مبارزه با تروریسم، برقراری صلح و ثبات در افغانستان، حفظ و تقویت ارزش‌های دموکراتیک به ویژه گسترش حضور زنان در عرصه سیاست و اجتماع تداوم خواهند یافت.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به آقای بایدن مبارک باد گفته و اظهار امیدواری کرده که سیاست حکومت تازه ایالات متحده امریکا به تأمین صلح و ثبات در افغانستان بیانجامد. برخی از کارشناسان نیز انتظار دارند که سیاست این کشور در برابر افغانستان تغییر کند.
انتظار میره که آمدن بایدن در صحنه سیاست بین الملل تغییرات را نسبت به سیاست آقای ترامپ ایجاد کنه. سیاست های ترامپ مقطعی، ناگهانی، غیر قابل پیش بینی بود معمولا، و در مورد افغانستان هم همین حالت غیر منتظره گاهی تطبیق شد، تصمیم ناگهانی برای خروج و غیره.
اما برخی از سناتوران با آنکه از اعلام آقای بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا خوشبین هستند، اما میگویند که سیاست این کشور در برابر افغانستان از پیش تعیین شده است.
شاید در پروسه صلح یک تغییرات بیاید و در سیستم مشل شاید تغییرات بیاید و فشار زیادی علیه طالب وارد شود که اونا یا صلح کنن یا جنگ اختیار کنن.
با اعلام آقای بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا، این اعلام با استقبال گرم باشندگان کابل هم روبرو شده. شما از باشندگان کابل از آقای بایدن میخواهند که کمک های مالی و نظامی خود و نظامیان افغانستان ادامه بده و همچنان روند صلح تسریع ببخشد تا مردم افغانستان از وضعیت کنونی نجات پیدا بکنند.
تنها خواست ما، خواست تمام مردم افغانستان، بخصوص افغانستان از حکومت جدید آمریکایی است که صلحی که در افغانستان قرار است که نهادینه شو و آمدینی است، هر چیز زودتر این برنامه را هایی بسازن و زنن صلح باشه که دستاوردهای زنا قربانی از اونا باشه و نظام جمهوری افغانستان قربانی از ایساج نشه.
کمک های اقتصادی و نظامی به افغانستان انجام داده باید پابند باشن و مخصوصا مذاکرات صلح که جریان داره، نتیجه و اثر بخشی این مذاکرات برای مردم افغانستان خیلی حائز اهمیت است و جنگ های جاری در افغانستان قربانی های زیادی از مردم افغانستان گرفتم. بدون شک پیروزی آقای بایدن یک روزنه امید را به مردم افغانستان آغاز کرده تا باشد که این روزنه کمک برای افغانستان کنه و بتانه که افغانستان در مسیر صلح و امنیت قدم بگذاره.
هرچند آقای بایدن تا اکنون درباره سیاستش در برابر افغانستان به گونه روشن چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که نیروهای ایالات متحده آمریکا باید از افغانستان مسئولانه بیرون شوند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
کامیلا هریس معاون جو بایدن کیست و چی زندگی نامه دارد؟ کامیلا هریس در سیاست ایالات متحده چیگونه دخیل شده است؟ همکارم ژیلا سمیعی او را به شما معرفی می کند.
کامیلا هریس نخستین زن سیاه‌پوست و نخستین زن با ریشه آسیای جنوبی است که بر اساس آرای شمارش شده به صفت معاون منتخب رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. خانم هریس از رشته حقوق پوانتون کالیفرنیا فارغ شده و در سال 1990 من عیس معاون سارنوال علمیدا ایفای وظیفه کرد و از سال 2004 تا 2011 به عیس سارنوال یکی از حوزه های شهر سانفرانسیسکو کار کرد و از سال 2011 تا 2017 لوی سارنوال ایالتی کالیفرنیا بود. او از سال 2017 به این سو و عیس سناتور منتخب دموکرات از ایالت کالیفرنیا انتخاب شده و به واشنگتن آمد. در مبارزات انتخاباتی در اون حزب دموکرات ها برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 خانم هریس نیز به رقابت آغاز کرده بود، اما چند بعد از نامزدی خود منصرف شد. اکثر اعضای سرشناس حزب دموکرات به شمول براک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا از نامزدی خانم هریس به صفت معاون تکت انتخاباتی جو بایدن استقبال کرده و او را شایسته این پست خوانده بودند. پیروزی کاملا هریس به عنوان بالاترین زن در دولت امریکا که تاکنون انتخاب شده است امید تازه‌ای به زنان می‌دهد که 4 سال پیش پس از شکست هیلری کلینتون ناامید شده بودند. خانم هریس 56 سال عمر دارد و در شهر اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمده است. مادر خانم هریس که در سال 2009 درگذشت متخصص سرطان پستان بود و از هند به ایالات متحده مهاجرت کرده بود. پدر کاملا هریس اقتصاددان بود و از جامائیکا به امریکا آمده. او از جامعه چند فرهنگی امریکا نمایندگی می کند، اما عمدتاً در مراکز قدرت در واشنگتن تا کنون حضور نداشته است. این مصداق بر شخصیت جو بایدن است که او این شهامت را داشت که توانست موانع موجود در کشور را رفع کند و زن را برای معاونیت ریاست جمهوری برگزیند. در حالی که من نخستین زن در این مقام خواهم بود ولی آخرین نیز نخواهم بود. نرندرا مودی صدر اعظم هند که آشکارا از دونالد ترامپ ستایش میکرد بعد از پیروزی خانم هریس بیدرنگ به او تبریک گفته و در توییت خود نوشت پیروزی و برای همه امریکایی های این دیتبار مایه افتخار بزرگ است. آقای موری خطاب به کاملا افزود من اطمینان دارم که روابط نیرومند امریکا و هند با رهبری و حمایت شما نیرومندتر خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود اولین زن است که به مقام صدارت کشورش میرسد در توییت خود گفت من از عمق دل آرزومند خوشبختی و موفقیت بایدن میباشم و با کاملا هریس اولین زنی که به مقام معاون رئیس جمهور در کشور خود میرسد هم تبریک میگویم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که کاملا هریس نخستین زن سیاه پوست و نخستین زن با ریشه آسیایی جنوبی است که بر اساس آرای شمارش شده به صفت معاون رئیس جمهور امریکا انتخاب شد. در مورد تاثیرگذاری انتخاب او و نقش خانم هریس به حیث معاون رئیس جمهور بر سایر زنان و به خصوص زنان افغان، همکارم رویا زمانی با خانم عادله بهرام، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان مصاحبه انجام داده است که توجهتان را به آن معطوف می‌داریم.
انتخاب یک زن به حیث معاون ریاست جمهوری در ایالات متحده چقدر میتونه که تاثیر خود بر زنای دیگر در داخل کشور داشته باشه؟
تشکر بسیار زیاد. واقعا یک تاثیرات بسیار عظیم را بالای زنایی که در خود ایالات متحده امریکا زندگی میکنه و یک مبارزه طولانی را پشت سر گذاشتند که ما اگر به تاریخ ایالات متحده امریکا متوجه کنیم، مبارزاتی که به خاطر حقوق زنا اولین بار صدا بلند شده از ایالات متحده امریکا بود و بالاخره بعد از یک زمان طولانی یک زن به قدرت میرسه به حیث معاون اول رئیس جمهور. این تاثیرات بسیار مثبت در او کشور بالای زنا خواهد داشتن.
چقدر میتونه خانم اهرام که انتخاب خانم هریس یک الگو باشه برای خانمای افغان، یک امید ببخشه برای خانمای افغان؟
به شک نیست که ما با ایالات متحده امریکا یک پیمان استراتژیک دراز مدت داریم. ای به این معنا که ایالات متحده امریکا بخصوص در قسمت حقوق زنان در افغانستان همیش تاکید داشته و همیش کمکایی که به افغانستان شده اول با آدرس خانم ها در افغانستان، ایالات متحده امریکا و جمع کشورهای متحد یا دوست همکاری کردن به خاطر اینکه زنای افغان هم بتانن به قدرت برسن، بتانن خوبتر مبارزه کنن و به خاطر حقوق خود اینا تلاش های داشته باشن و تلاش کنن. پس وقتی که ما در ایالات متحده امریکا یک خانم من حیست معاون رئیس جمهور میشنویم و اونا انتخاب میشن، تاثیرات بسیار خوب را در افغانستان بالای خانم ها داره. یکی که او یک خانم هست و میتونه که زنان افغان با اونا روابط خوب خود داشته باشن و اونا هم در ایالات متحده امریکا هر وقت که به حساب هست حقوق زن افغان صحبت میشه میتونه خوبتر دفاع کنه. و دوم بر زن افغان اجرات میده که در کشوری که کن قدرت رسیدن یک زن به اسم بان رئیس جمهور کار آسان نبود، وقتی که در اون کشور ای پذیرفته میشه که زن من حیث بشر، من حیث زیک مرد هم میتونه کار کنه، مرد هم میتونه من حیث معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور انتخاب شود، زن حین موقف ها میتونه اختیار کنه، یک جرات را به زنان افغان میتونه و یک امیدواری را در کل در جهان ایجاد میکنه که زنان هم من حیث یک بشر میتونه در امورات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور خود نقش بسیار ارزنده را بازی کنه.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ماهدیب عزیزی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.